flurries of fun await this winter in Indiana. Feel the rush of the Midwest's only refrigerated toboggan run. Ski down snow-covered slopes and marvel at frozen waterfalls on a winter hike. When it's time to unwind, from outdoor fun to indoor escapes, your perfect winter getaway starts in Indiana. Plan your trip today at inindiana.com/winter.
حامی مالی این اپیزود کارنامه است. خرید ماشین به خصوص ماشین کار کرده دردسر زیاد داره. وضعیت سلامت ماشین و منصفانه بودن قیمت، اونم با این قیمت‌ها، واقعا نگران کننده است. همه دوستان و آشنایان هم ماشاءالله خودشون این کارند و میخوان بیان مو رو از ماس بکشن براتون. بعدش ولی مسئولیتی هم قبول نمی‌کنن. حالا کارنامه چی کار میکنه؟ کارنامه خدمات کارشناسی فنی و بدنی ماشین ارائه میکنه. شما میخوان یه ماشین بخرین، میان تو سایت کارنامه و درخواستتون رو اول ثبت میکنین. یه کارشناس به محل مورد نظرتون میاد، با ابزارهای تخصصی که دارند از رنگ و بدنه بگیر تا موتور و روغنسوزی و در کل 430 نقطه رو بررسی میکنن. بعد نتیجه دقیق گزارش فنی و بدنه رو به شکل آنلاین ارائه میکنن. یه بازه تخمینی قیمت هم بر اساس معادلات بازار بهتون میدن. خیال آدم رو همچین راحت میکنن. جدیدن هم کارنامه یک برچسب روی شیشه ماشین میچسبونه که این ماشین کارنامه دارد. یعنی این ماشین کارشناسی شده و یک گزارش آنلاین معتبر کارشناسی داره. آدرس سایت کارنامه رو توی توضیحات اپیزود میذارم. خدمات کارشناسی فنی و بدنه ماشین، کارنامه. این 66th اپیزود از پادکست تنسپرزی فاقد محتوا و حاوی جشن 3rd سالگرد تولد پادکست تنسپرزی. آیت الله سید محمد رضا موسوی گلپایگانی رو من یکی هیچ وقت فراموش نمی کنم. حتی من فراموشکار جزئیات روز وفاتش رو هم به خاطر دارم. 20 آذر ماه 1372 روز شنبه. من کلاس 3 دبستان بودم در روستایی دورافتاده در استان کرمان. صبح یک روز خیلی سرد خودم رو از زیر لحاف‌های سنگین که بوی نفتالین و چیزهای دیگری میداد کشیدم بیرون. برنامه این بود که برم دستشویی ته حیاط، بعد برم لبه حوض شیر آب اگه یخ نزده بود کمی دستم رو خیس کنم و بکشم رو صورتم که مثلا دست و صورتم رو دیگه شستم قربتن الله. بعد بدوام بیام داخل اتاق کنار چراغ نفت علایدین و کم کم آماده بشم برای رفتن به مدرسه. تا اینجا رو داشته باشید چند تا چیز بگم. اول اینکه والا جشنای سالگرد تأسیس پادکست ما محفل عزاست، در واقع جشنامون شده عاقبت یزید، ولی به سنت هر ساله یک اپیزود رو به خاطراتم و زندگی خودم اختصاص دادم. البته اختصاص ندادم، ولی شما گفتید نه خوبه باز بگو اختصاص بده بخندیمت. بله. و سوم بود، چندم بود، اینکه همزمان با انتشار این پادکست یک ویدیو در کانال یوتیوب نیوگپ بارگذاری کردم که در واقع گفتگوم با همکار اصلی تنسپرزی مهنوش رضایی است. از حواشی ساخت پادکست گفتیم، از کامنت‌های عجیب و غریب شما، از مشکلات و خلاصه پشت صحنه‌هایی که شما ازش بیخبرید. فکر می‌کنم برای مخاطبین راستین و قفلی پادکست تنسپرزی این ویدیو هم جذاب خواهد بود. خب بریم به تنها تاریخی که دقیق از دوره کودکی به یاد دارم و اون 20 آذر ماه 1372 روز شنبه است. وقتی از خواب پا شدم رفتم در اتاق رو باز کردم و جا خوردم. زمین و زمان سفید پوش شده بود. دیشب وقتی خواب بودم برف اومده بود. برف نشسته بود روی درختان بلند و خشکیده حیاط، سر دیوارها، روی کپه بام خانه ها، روی حوض، روی تایر تراکتوری که همیشه گوشه حیاطمون بود و هیچ وقت نفهمیدم چرا. ما که هیچ وقت تراکتور نداشتیم. خشکم زده بود دم در که با غرشی از زیر لافها پرت شدم توی حیاط و در رو سری کوبیدم به هم.
ببندون بی صاحب شده رو سوز میاد.
اون موقع از همه جا سوز میومد. دمپایم رو از زیر برف کشیدم بیرون و پوشیدم. صدای خر 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 می اومد. مادرم داشت از بشکه با تلمبه نفتکش فلزی نفت می کشید. هنوز داشت برف می اومد. وقتی می رفتم سمت دستشویی صدای قرچ قرچ برف ها رو زیر دمپایی دوست داشتم. سنگ توالت ما از عمیق ها بود. 4 تا دیواره داشت که یه شیب ملایم می رفت و می رفت و می رفت تا بالاخره یه جای نزدیک هسته زمین به هم می رسید. من کلی قصه توی ذهنم بود که از خطوط شکسته روی کاشی‌ها تخیل کرده بودم. شکل‌هایی از این ترک‌ها درست شده بود که تخیل منو با خودش می‌برد. البته این تخیلات همراه با ترس افتادن اون تو بود. می‌دونستم الان که دمپاییم خیسه اگه بیفتم اون تو دیگه با تناب هم نمی‌شد بیرون کشید کسیو. شاید آب می‌ریختم گفتن برو فلان، خدا بزرگه از تو خود چاه درت میاریم. از تو زیاد داریم، از چاه همین یه نسخه است. این هم آدم. بله. شیر آب لب حوض هم که یخ زده بود به حمدالله. بعضی وقتا گونی می کشیدن روی شیر، گاهی آب جوش می ریختن روش، عمدتاً هم بیفایده بود. خیلی وقتا هم کوچه های روستا رو می کندن تا به ترکیدگی لوله های برسند که تاب یخ زدن رو نداشتند. نان و سیب زمینی آب پز خورده و نخورده لباس پوشیدم تا راهی مدرسه بشم. چند تا لباس رو هم پوشیده بودم. چند تا کامبایی که از برادران بزرگترم رسیده بود به من. اون دوران قانون بقای لباس بود. لباس هیچ وقت از بین نمی رفت، از نسلی به نسل دیگر منتقل می شد. خلاصه بین برف و سرما و یخبندان خودم رو رسوندم به مدرسه. پاهم کرخت شده بود. هر سال یک کفش میخدار لاستیکی می خریدیم که برای فوتبال بود در واقع. در واقع برای فوتبال هم مناسب نبود. باش می رفتیم مدرسه، باش می رفتیم همه جا. کفشمون بود دیگه. اون موقع ها از هر چیزی فقط یک نسخه وجود داشت. مثلا میگفتن جورابت کو؟ این جوراب. یک جوراب رو نشون میدادی. از هر چیزی یکی بود اگر بود.
برفنو برفنو سلام سلام، بنشین خوش نشسته ای بر با
زرد ها بیهوده قرمز نشدن، قرمزی را نینداخته بیهوده بر دیوار، صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست، صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست، گرچه روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفت قرار.
رسیدم به مدرسه. بچه ها داشتن توی حیاط برف بازی می کردند تا صبحگاه شروع بشه و اولین روز هفته رو شروع کنیم. حالا میگم مدرسه، شما تصورات دیگه ای دارید که خب میدونم درست نیست. کلن من هر کلمه ای به کار میبرم میدونم مخاطبان ممکنه تصورات درستی از اون کلمه نداشته باشن. مثلا مدرسه برای ما چی بود؟ 2 اتاق وسط یک زمین بایر. یکیش رو مدیر تبدیلش کرده بود به دفتر مدرسه و اون یکی کلاس پنجم، چون به هر حال کلاس پنجم خیلی مهم بود، میرفتن لژیونر میشدن سال بعد. پس بقیه کلاس ها کجا بود؟ عرضم به حضور شما که اون تیکه زمین دور تا دورش خونه های مردم بود. یکی از همسایه های روستای گاراژ مانند داشت که نصفش رو دیوار کشیده بود و شده بود کلاس دوم. زنش هم قالی میبافت اون پشت. یادمه عادت داشت رادیو روشن کنه و قالی ببافه. یعنی 1 سال صدای معلم رو با بک‌گراند رادیو میشنیدیم. گاهی هم که خانمه با شوهرش دعواش میشد صدای رادیو رو با بک‌گراند صدای معلم میشنیدیم. بله، به شکلی که الان اگه رادیو روشن کنید درسای کلاس دوم قشنگ میاد جلو چشم.
امروز دوشنبه 11 خرداد ماه سال 1371 هجری شمسی برابر با 29 ذی‌قعده سال 1412 هجری قمری.
کلاس چهارم یا می‌رفتن اون سمت حیاط که خونه یکی دیگه از همسایه‌های مدرسه بود. این بابا دور از اونتون یه طویله داشت. نمیدونم گوسفنداش چی شده بودن، دیگه خالی بود. گفته بود اشکال نداره، این بچه‌ها مثل گوسفندای خودم میمونن، چه فرقی میکنه، بیان درس بخونن. یه خورده گچ با بی‌سلیقگی تمام کشیدن روی این کاگلاش، یه نقشه اطلس جهان هم با پونه زدن به دیوار و گفتن اینم کلاس چهارم. خلاصه شعار مدیر این بود که همسایه ها یاری کنید تا ما کلاس داری کنیم. تازه اون کلاس پنجمی ها که سعادت داشتن وسط مدرسه باشن، اینجوری بود که کلاس اول و پنجم حضور به هم میرسوندند. یعنی چی؟ یعنی یه کلاس بود این ورش پنجمی ها، اون ورش اولی ها میشستند. معلم یه خورده به این ورش درس و مشق میداد، یه خورده میچرخید به اون ورش. تنها کسی هم که به اون محوطه میگفت حیات مدرسه مدیر بود. دو تا اتاق وسط بیابون خدا که پر از خار بود، یه جوب آب هم از گردش رد میشد، واقعا خیلی خوشبینانه و خلاقانه و محترمانه بود اگه بهش میگفتیم حیات. علائمی از حیات بودن نداشت انصافا. این بود که گله گوسفند از اونجا رد میشد، سگهای ولگرد رد میشدند، یه بار هم یه الاغ اومد تو خود کلاس بنا کرد به عرعر. اول همه شوکه شدیم، بعد که خود معلم خندش گرفت همه زدیم زیر خنده. حالا مدیر به اون بیابون خدا میگفت حیات، ولی به دستشویی میگفت چشمه دستشویی. ماجراش رو یک سال پیش تعریف کردم براتون اگه یادتون باشه. دو تا چشمه دستشویی بود که مأمور چشمه داشت. مأمور دستشویی دانش آموز بود که خیلی وقتا نمیذاشت بریم اون تو. این کارش این بود، چون مدیر معتقد بود بچه‌ها فرهنگ و ظرفیت استفاده از چشمه‌هاش رو ندارن. معلم ها دیگه مجبور بودن وسط زنگ کلاسی برن تو اون دستشویی ها که به حرمت ها حفظ بشه. ولی ما کچل ها تخته رو ول می کردیم و نگاه که آقای اسدالله‌ای داره میره دستشویی. بچه ها نگاه، حتی یه بار معلم دینی هم رفت دستشویی که اصلا چه باورم نمی شد میشه. بعد این دستشویی ته اون بیابون خدا بود، قشنگ یه ربع رفت و برگشتش طول میکشید برای معلم ها جلو چش این کچل ها. آدم معذب می شد، بند می اومد اصلا. مدیر هم زیاد میرفت دستشویی ولی گردن نمیگرفت که. صبحگاه روز بعد میگفت رفتم چشمه های دستشویی رو بازدید کردم دیروز، بعضی تربیت خانوادگیشون رو نشون داده بودن اون تو. خلاصه اون روز شنبه 20 آذر 1372 ما توی چیزی که مدیر بهش میگفت حیات برف بازی میکردیم و دنبال هم میدویدیم. یواش یواش حس کردم چطور شده، همیشه تا خوش میگذشت زود میگذشت، الان نه زنگی میخوره نه چیزی. ببین اونقدر ستمکش بودیم که فکر میکردیم تو اون برف و بوران قرار باز خبردار وایسیم صبحگاه هم برگزار کنند. حتی هیچ کس ساعت هم نداشت نگاه کنه، ولی شاگرد اول کلاس رفته بود از پنجره کلاس نگاه کرده بود و متوجه شده بود که ساعت نزدیک به 9 صبحه. کم کم پیکان سفید مدیر مدرسه سر کلش پیدا شد، سر کوچه وایساد، چون اگه میومد اون وسط به قول خودش حیات لابد گیر میافتاد تو اون برفا. از همون دم در داد زد مدرسه تعطیله، زود برید خونهاتون. گوساله ها پاشده آمدن مدرسه. گوساله ها فریاد شادی سر دادند بچه ها و همه رفتیم سمت خونه هامون. ما حتی تلویزیون نداشتیم که بدونیم چه خبره، ولی رادیو ضبط چرا داشتیم. توی خونه همه یه دونه از اینا بود، یه رادیو و پخش کاست با مارک آیوا. من چسبیدم به چراغ نفتی علادین، چراغ نفتی که بوی تند نفت و بوی سوختگی میداد، یه کتری هم روی سرش فسفس میکرد. درست در ظهر شنبه 20 آذر ماه 1372 برای اولین و آخرین بار نام آیت الله گلپایگانی رو شنیدم. 7 روز عزای عمومی اعلام شده بود و 1 روز تعطیلی عمومی، و من هرگز نفهمیدم که تعطیلی اون روز به خاطر وفات آیت الله بود یا بارش برف و یا طبیعت با بی‌سلیقگی هرچه تمامتر این 2 روز این 2 تا تعطیلی رو ادغام کرده بود. بله، ما این موضوع رو هیچ وقت نفهمیدیم و خیلی چیزهای دیگر رو نفهمیدیم. اصلا فهم حوالی ما پرسه هم نمیزد. اصلا شما یک چیزی فرض کن که تمام و کمال نفهم باشه، یک نفهمه به تمام معنا، ما از همون هم نفهمتر بودیم. ما نمی فهمیدیم اون الاغ که سرش رو مثل گاو انداخته بود پایین وارد کلاس شده بود از ابهت معلم مثل ما نخواهد ترسید، می زنه زیر عرعر و من لازم نیست به جای اون الاغ هم خجالت بکشم جلو معلم. من نفهمیدم اگه زنگ های اول زمستون انگشتان کرخت دستم نمیتونه قلم رو بگیره و درست بنویسه، تقصیر من نیست، تقصیر هر چیزی هر کسی هست جز من، تقصیر اون بخاری نفتی کلاس که فقط جلوی کلاس رو گرم میکرد، تقصیر خانه سرد، تقصیر شیر یخ زده، تقصیر تمام شدن کپون نفت، تقصیر معلم سختگیر، تقصیر صبحگاه های طولانی، تقصیر زمان و زمانه، تقصیر هر چیزی میتونست باشه جز من، منی که به جای همه اینها کف دست های بیحسم ترکه میخورد تا زنگ آخر که بیاد درد واقعیش رو حس کنم. وقتی معلم پدر بزرگتر یورش می آورد و خشمش رو با چند تا مشت و لگد سر ما خالی می کرد، ما نمی فهمیدیم چرا. در صدد دونستنش هم نبودیم. اونا لابد می دونستن چرا و همین کافی بود. کاملا کافی بود.
امسال خدا کنه دوباره برف بیاد، این شهر مثل من دوست داره برف بیاد، دوباره بچه شیم توی حریر برف، آتیش بغزمون بمیره زیر برف، امسال خدا کنه دوباره برف بیاد، صدای شادیمون رهاشه توی باد، با برفی که پر از شوق نوازشه، این دنیای سیاه دوباره تازشه.
یه چی یادم اومد اون درخت گز کنار جویی که سالها بود آب رو از لبانش گرفته بودند، اون درخت کهنسال که از قد مدیر مدرسه هم بلندتر بود، که مثل همه درخت‌های گز کویری کسی زنده و مرده بودنش رو تشخیص نمیداد، اون تک درخت فلک زده مسئول تأمین ترکه‌های معلم‌ها بود. معلم‌ها ترکه‌های کهنه رو دوست نداشتند، ما کتک خوردن رو. رضایی مبصر چند ساله کلاس که سابقه همکلاس بودن با تمام برادران و خواهران من رو تو رزومش داشت، مأمور ترکه بود. به فرمان معلم گربه‌سان می جهید بالای درخت، به تجربه فهمیده بود کدام شاخ سوزش تا جگر خواهد رسید. ترکه گز می آورد برای معلم تا به حساب دانش آموز خاطی برسه. به هیچ عذاب وجدانی، معلم هم مأموری بود، به دلایلی که کسی نمی دانست ما را هر روز به بهانه‌ای کتک می زد و گاهی بی بهانه که بی بهانه بودنش هم برایش بهانه‌ای بود. رضایی مأمور ترکه بود و آن درخت گز کهن سال مفلوک بیان که اراده‌ای داشته باشد مأمور پشتیبانی ترکه، مثل خیلی از آدم‌ها که بعدترها دیدیم و هنوز می بینیم، مأمور پشتیبانی ترکه که فکر نمی کند، مأمور آوردن ترکه، مأمور نواختن ترکه و از همه بدتر مأمور نوش جان کردن ترکه که ما باشیم. مأمورهای ترکه به هیچ چیز فکر نمی کنند، مثل ما کچلها که به هیچ چیز فکر نمی کردیم، چون ابزار امکاناتش رو نداشتیم، چون نمی فهمیدیم، هیچ چیز نمی فهمیدیم.
Thank you.
ما بعدها به دیرفهم تغییر وضعیت دادیم. توی سالهای اخیر به شکل آبرومندانه‌ای حس فهمیدن خیلی چیزها رو داشتم. این چند ماه اخیر کاسه کوزه این قضیه رو هم کوبوند زمین. فهمیدم باز هم چه چیزها که نمیفهمیدم. و شما مخاطب عزیز چه انتظاری داری از کسی که در وضعیت نفهمیدن به سر برده؟ چی میتونه بگه؟ برای همین فکر کردم من چیزی برای گفتن ندارم، باید کسی باشه که زیسته من رو داشته باشه ولی 30 سال ازم بزرگتر باشه تا هم بتونه من رو روایت کنه هم بفهمه. ولی پیدا کردن این فرد خیلی نشدنی بود. بعد یهو به ذهنم رسید که کعبه دل را زیارت کن که فرسنگش کم است. یک پکیج باطل و سحر طنزپردازی و جادو جنبل که رو دستم مونده باز کردم و مهمان برنامه‌مون جور شد. سلام. سلام محمد، صدامو میشنوی؟
محمد چیه؟ هم سن و سالت هم. آدم با بزرگتر خودش اینطوری صحبت میکنه.
گفتم چون خودمی دیگه شاید بشه. خب باشه. ببین دارم ذوق مرگ میشم. این 30 سال بعد منی، آینده منی، یعنی باورم نمیشه. چه خبر از 30 سال بعد؟
ببین پسر جان، اگه میخوای بگم ماشین ها پرنده شدن و ربات ها همه کار رو میکنن و اینجور چیزا، جولور تو روحت ول کن دیگه، یه خورده بفهم دیگه بعد از این همه مدت.
باشه بابا، چه بیعصاب شدم. راست میگفتن هر روز بیعصاب تر میشن. خب چی مجازم بپرسم؟ چون میگن آدم از آینده خبردار بشه ممکنه دهنش سرویس بشه.
ولی من فکر میکنم گذشته است که آدم رو افسرده میکنه. الان داشتی میگفتی به خاطر نفهم بازی های گذشته داغونی. من به خاطر همین.
به خاطر چی؟ بگو. خب
نه ولش کن.
من دیگه
ولش کن میگم.
داری الان منو میبینی که گذشته تو هم میخوای خفم کنی.
بی خیال پسر جان، چه خبر؟ خبرو پیش من انصافا.
ببین یه چیز ذهنمو درگیر کرده. این که من دارم الان باهات صحبت میکنم یعنی 30 سال آینده هم زنده هم دیگه، درسته؟
اونجوری نیست سیستم. ببین باز داری نمیفهمی، باز سوال میپرسی. بذار اصلا از ربات و زندگی در فضا و ماشین پرنده بهت بگم.
نه ولش کن.
ولش کن.
خدایش از من خوشت میاد یا باعث شرمندگیتم؟
نه پسر جان، این چه حرفیه؟ هرچی هستی گذشته منی. هیچ کس مثل من نمیتونه درک کنه توی چه شرایطی بودی و چی از سر گذروندی. آدم دوست داره گذشتش رو بغل کنه، بگه غصه نخور، اینا هرچی که هست میگذره، غصه نخور.
دمت گرم خدایی، فکرم اعصابت خورد باشه از دست من. نمیدونستم باعث افتخارت هم هستم اصلا.
نه ببین چیز نکن.
چی؟
الان خودت داری میگی توی گذشته نفهم بیشور بودی، یعنی بودیم. خب قابل افتخار که نیست که، ولی خب باز دوستش داری، دلت رحم میاد براش.
آقا
همینه دیگه، دیگه تو این سن و سال بلد شدم تعارف رو بذارم کنار، اینقدر که این تعارفات بلا سرم آورد. ولی چیزی که به نفع گذشته است اینه که همیشه گذشته ها بهتر بود. مثلا همین شروع شوقت رو میبینم که با این همه مشکلات داری پادکست درست میکنی، میگم خوش به حال اون روزا که اینقدر کله شق و پر انرژی بودم، الان که کوه حوصله.
ها همینه که گذشته رو جذاب میکنه. دشواری‌ها و مشکلات گذشته دیگه توش نیستیم، دیگه خطری نداره، میشه نشست و تماشا کرد. همینه که نوستالژی به وجود میاره. تماشا مثل تماشای پارو کردن برف پشت بوما وقتی سر کلاس نشستی ولی حواست به خونه های همسایه مدرسه است، به اون کلاغی که روی برف ها بپر بپر میکنه، به اون سگی که آروم عرض مدرسه رو طی میکنه و رد پاش رو جا میذاره.
راستی من یادم نمیاد اون روز شنبه که تعطیل شد فرداش هم تعطیل بود؟
یادم نمیاد، فقط اینو یادمه غروب که مثل همه بچه های روستا چپیدیم تو خونه، بدنم گرم نمیشد، سرم سرد نمیشد. کم کم نور چراغ نفتی مثل رقص نورای پارتی دور اتاق و سرم میچرخید. شب هی از خواب بیدار میشدم، تب داشتم، فیتیله چراغ نفتی هم آخراش بود، پلپل میکرد، دود بعدی هم داشت.
آره.
فرداش نمیتونستم جون بخورم، میخواستم برم رو پشت بوم مثل همه برف بارو کنم، میخواستم برم ببینم بچه های کوچه چه کار جدیدی توی برف ها میخوان بکنن، میخواستم برم ببینم مردم چطور پیکان های گیر افتاده توی گل رو کمک میکنن تا درش بیارن. اون بیرون پر از دیدنی بود، ولی من نمیتونستم جون بخورم. اگه میتونستم جون بخورم میدویدم میرفتم.
آخ که دلم تنگ شده برای کارای پادکست، اینجوری سرتو میندازی تو گلوت.
مسخره میکنی.
ولی میدونی شدنی نیست، هیچ وقت نمیشه. یه دیوار بتونی بین ما و گذشته،
یا یه سنگ قبر سرد که فقط میشه گاهی آمد و یه گل گذاشت روش، خیالات کرد و رفت به زندگی.
گل گفتی، یعنی دوباره گل گفتی. گل پلاستیکی صورتیه رو یادته تو اتاق مهمون میذاشتن، آخرش هم تو انبار لای خرت و پرتالی شد گذاشتیم دم در.
ببین گل پلاستیکی رو یادمه، یه چیزایی عکساش هم هست، اتاق مهمون رو هم یادمه، ولی یادم نمیاد آخر عاقبتش رو. خوب یا تا ولی 30 سال که نه، ولی 60 سال.
خب دیگه سالها وقت داشتم به یه چیزایی فکر کنم که تو یادت نمیاد. کلن پدیده‌ای بود گل پلاستیکی. تو قبرسون به خصوص توی مزار شهدا یه ویترین کوچیک آلومینیومی بود که توش عکس شهید بود و یه دونه گلدون گل پلاستیکی. یه جوری هم ساخته شده بود که پلاستیکی بودنش محرز بود که کسی شک نکنه طبیعی، خدایی نکرده. مثل حالا نبود که گیاهان با تکنولوژی قاطی شدن. معلوم نیست کدوم بخشش ارگانیکه کدومش چیه.
چه جوری شده تکنولوژی گیاهان 30 سال بعد؟
ولش کن، وقت رو برای این چیزا هدر ندیم.
باش.
جادوه رو که میدونی محدودیت داریم، فرصت کنار هم بودن محدوده. این یادت نره.
حله. ببین همه خونه های اتاق رو میذاشتن برای مهمون، اصلا درش رو هم قفل میکردن، بعد چیزای لاکچریشون رو میذاشتن اونجا. چیزای لاکچری هم که میگم منظورم پیانو نیست، مثلا همین گل پلاستیکی. حتی دیده شد گاهی مادر در اتاق مهمون رو یواشکی باز میکرد، گل پلاستیکیه رو گردگیری میکرد، دوباره در اتاق رو قفل میکرد. بعدها که دوربین عکاسی اومد، کنار اون تاخچه گچی که گلدون پلاستیکی داشت وامیستادیم عکس میگرفتیم. بعد که تلویزیون اومد، کنار تلویزیون عکس میگرفتیم. البته یه زیرانداز میداختیم رو کله تلویزیون، گل پلاستیکی رو میذاشتیم روش. آخه مگه تاخچه است؟ بعد اون زیرانداز تورتوریه اندازه یه مثلث بزرگ جلو صفحه تلویزیون رو میگرفت. ما یه مثلث از همه فیلم ها رو از دست دادیم تو بچگی. واقعا عجیب بودیم.
تازه دشت و دمن پر از گل های خودرو بود، یادته؟ رنگارنگ، همه جا سبز بود. توی باغچه گل ختمی بود، گل محمدی بود، درخت ها چه شکوفه ها که نمی دادند. بعد ما می چپیدیم جلو تلویزیون عکس می گرفتیم. یه بار داداشم با اوقات تلخی اومد خونه، ما از عصر که رفته بود دنبال عکس ها ذوق داشتیم، ولی معلوم بود اوضاع خوب پیش نرفته، عکس تکیاش سیاه شده بود. پرت کرد وسط اتاق، بعد نگاه غضب‌آلودی به من کرد که پلاستیک صاف وایساده جلو گلدون، جلو تلویزیون. لازم به ذکر برای شنونده هات که فقط بچه اول خانواده حق داشت عکس تکی بگیره. کلا امتیازات عجیبی داشت تو خانواده.
الان اومد جلو چشم. برگاش به غایت سبز، این دمپایی. گل برگاش گاهی زائده های پلاستیکی ذوب شده روش بود، ساقه هاش میله بود. از نظر زیبایی شناسی این کثافت محض محسوب میشد.
میدونی پسر جان، حالا که سن و سالی ازم گذشته فهمیدم که بچه ها دنیا رو بیواسطه درک میکنن. میدونی چی میگم؟ هیچ بچه کافر یا مسلمون نیست، هیچ بچه معتقد به هیچ چیز نیست. بچه ها اهل تجربه کردن هستند. اکثر اوقات خواسته بزرگترها و تهدیداشونه که بچه ها رو معتقد به چیزی میکنه.
یاد نماز جماعت های مدرسه افتادم. از وقتی یادم میاد تو مدارس مشکل نماز جماعت وجود داشته. اون زمان ظهر که زنگ میخورد میگفتن هر کی دوست داره باشه برای نماز، ولی کچل ها و یه گشنه کتک خورده مثل لشکر ملخ میدویدن سمت خونه. گفتم که در و پیکر درستابی نداشت مدرسه، بچه ها از مدرسه خارج نمی شدن، در واقع متفرق می شدن.
خنگای خدا صبح از کلاس می زاشتن. چقدر مگه تعلیم و تعلم نیاز داشتیم آخه؟
آره، بعد دیدن این که نشد که، گفتن خب که اینطور، پس حالا بعد از ظهر قبل از رفتن به کلاس نماز جماعت رو برگزار می کنیم. دیگه خیلی ها دیر می اومدن که یه راست برن سر کلاس، بعد اسمش رو می نوشتن، می گفتن نمره انضباط کم میشه. معلم ها چارگوشه مدرسه در نقش دوربین مداربسته ظاهر می شدند تا زنگ کلاس بخوره همونجا وای می سادند. تنگه احد رو رها نمی کردند تا اسلام به خطر نیفته. این شد که همه مجبور شدن بیان دیگه. ولی حالا چالش بعدی شروع شد. چالش سخت افزاری حل شد، چالش نرم افزاری شروع شد.
دست نماز؟
آره، دست نماز. به وضوح چرا می گفتیم دست نماز؟
چه بدونم؟ مدیر رو یادته بین دو نماز میگفت بعضیا بدون وضو میان سر نماز، اینا نماز نخونن معصیتش کمتره.
آره
هر کی نمیخواد آقا نیاد نیاد.
زوری بود ولی
چرا بدون وضو میان؟ البته که میدونیم کیا هستن.
میدونست که امکان وضو چک وجود نداشت، چون بچه‌ها باید از توی خونه وضو میگرفتن، معلم هم به اندازه کافی نبود که بفرستن تو خونه و از مبدا چک بشن بچه‌ها.
آره خب پیام روشن بود، نماز اختیاریه ولی باید بیای.
حالا اینطوری میگی فکر میکنن عجب آدم لامذهب کافری بودم.
نه بابا اتفاقا یادت دیگه بعدتر چقدر تحت تاثیر تعالیم دینی و توصیه‌های مدیر آدم شدم، مکبر شدم، مؤذن شدم. قبل از همه میرفتم مسجد، آخر همه برمیگشتم.
من برای میثم طمار زار زار اشک ریختم بابا، کم اعتقاد چیه؟ تمام کتاب‌های کتابخونی مسجد رو خوندم.
اوه 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 نوار کافی رو یادته؟ الان بعضی وقتا گوش میکنم صاف میام توی عذاب وجدانای اخلاقی اون سالها، ولی واقعا صداش سوز عجیبی داشت.
دامنه عرایض رو جمع کنم. خوب مجلسی دارین، خوب حالی هم دارین، خوب وقتی هم اومدین، خوب جایی هم اومدین، خوب کاری هم کردین اومدیم.
کافی تنها نوار مجاز بود، ولی خب راه رو باز کرد دیگه. این رومون تو روی آیوا باز شد. یعنی این رادیو ضبطمون کاست میخورد ولی کاست نداشتیم. فکر میکردیم این یک زائده است، این تق 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 این باز بست کنیم، بازی کنیم باش. بعد کافی یادمون داد اگه نوار بندازیتون سولاخه این میخونه. بعد کشف کردیم که هر نواری بندازیم هم میخونه. واقعا عجیب بود. اینطور نیست که فقط کافی بخونه یا برای مراسم ختم عبدالباسط بخونه، هایده هم میخونه، اینجوری هم میخونه. ببینم تا زمان تو خواننده رو دستش اومده؟
نه والا نه.
آفتاب از اون گوشه ایوون پرید، عشق و بهار همه چی پر کشید. خسته شدم از زد این سر گذشت، غم نمیخوام عشق من از حد گذشت.
راستی تو زمان تو اینترنت رو میبندند؟
نه بابا نمیشه که، کافی دیگه بعدش رفت کنار. نه
نه دیگه، مثلا محرم و مارمزون هیچکی نوار لس آنجلسی گوش نمیداد، کافی گوش میدادند. بعد که عید مارمزون هم تموم میشد، مهمونی خدا تمام، خدا میرفت به کارهای بعد از مهمونی برسه، یه لحظه غفلت باز مردم میرفتن سراغ نوارهای داریوش، قمیشی، مستی، همیرا، اندی، کوروس، چه بدونم سیاوش قمیشی،
ویگن، لیلا، ابی،
آره.
بلکت،
ستار، معین.
چقدر هم اسم بود. یه سفره دیشتینه دیشتینه 6 و 8 پهن بود، همه دور هم میخوندن تو لس آنجلس دیگه. ولی اونم رفت. آفتاب لس آنجلس از همون وری که معین سیبیلش رو زد یهو غروب کرد.
ها، یا از همون وقت که افشین با خطیش سوزنی افتاد دنبال آخرین اقبالهای لس آنجلس، میدوید و میگفت بی وفا دیگه دوستم نداری. اون که دنبالش میدوید آخرین اقبالهای موزیک لس آنجلسی بود. اینجوری بود.
آهای بی وفا، دیگه دوستم نداری،
دیگه دوستم نداری، دیگه دوستم نداری، دیگه دوستم نداری، دیگه دوستم نداری.
چه خوشحالم است.
ما معمولی ها زندگی میکنیم تا شاهد رشد و زوال ها باشیم. ما به عنوان تماشاچی آفریده شدیم.
از این حرف های پیرمردی نزن دیگه.
اه
آه پیرمردی دیگه. دقت کردی وقتمون همش صرف خاطره‌بازی شد؟ چی شدی؟
فکر کردی خیلی بامزه ای الان؟ مثلا به من بگی پیرمرد خیلی خنده میگیری از مخاطبات؟
وای شوخی کردم بابا.
بیمزه است، خنکه، کلن خونکه کارت، چون نظر مخواستی میگم.
نه تو چون گفتم پیرمردی داری اینجوری میگی.
نه پسر جان چه ربطی داره، کلن خیلی ضعیفه.
خب ضعیف که حتما هست خیلی جاش، ولی یادم هست که چقدر تلاش میکردم.
بحث تلاش نیست، چرا نمیگم خیلی از چیزایی که میگی با علم الان اصلا پایه علمی نداره. چرا اینو نمیگم؟
تو سنت رفته بالا، سلیقت عوض شده. نمیگی تو چه شرایطی دارم پادکست میسازم؟ یه نت نداریم آپلودش کنیم. خیلی حرفه‌ای همه چیز که انتظار داری
قاطی میکنی.
کار مستقل یا از رفته چه دهن سرویسی داره؟
کاستی ها رو نمیشه انداخت گردن شرایط.
تو داری قاطی میکنی. الان جشن سالگرد پادکسته، تو با این کمالگرایی داری خرابش میکنی.
حالا من هر چی بگم
چرا هر کی سنش میره بالا اینجوری میشه؟ ببین استاد،
یه لحظه چی نگو اونجوری بزرگتری تا جواب تو بدم. 30 سال از من بزرگتره. جایی که تو رفتی من آسان
آدم باید گذشتش رو دارم این برای کردنه. رفت 30 سال بزرگتره، ولی این بچه ها قهر میکنی میره. آدم با آینده خودش هم بخواد دو کلوم اختلاط کنه به مشکل برمیخوره. آخ اصلا یادم رفت بپرسم که اینا لااقل همون هوش مصنوعی ربات ها و پیشرفت پزشکی و اینا رو میپرسیدن بهتر از خاطر بازی بود. ای بابا، حالا مهم نیست. داشتم فکر میکردم که یکی از دلایل به وجود اومدن طنز یه وضعیت خشک و ایدئولوژی زده و شعار زده است. احتمالاً همه طنزپردازان از اینکه جو خیلی رسمی و بیش از حد قاعده‌مند باشه متنفرند. حالا چرا اینا رو میگم؟ توی دوره دبستان که نه، ولی از راهنمایی به بعد با پدیده‌ای مواجه شدم به اسم معلم پرورشی. با یک نگاه عاشق شغل این بابا شدم. شغل آینده‌ام رو دیگه انتخاب کردم در یک نگاه. ما که از همه امکانات فرهنگی و هنری محروم بودیم، معلم پرورشی اولین کسی بود که می دیدم داره فعالیت فرهنگی هنری انجام میده. اصلا شغلش اینه و لبخند می زنه. فکر کن این وضعیت برامون غنیمت بود. انگار من دقیقا همین کارها رو دوست داشتم در آینده انجام بدم، ولی حالا نه دقیقا اون کارا. بعد کم کم فهمیدم که نه دیگه اون کارا. بعد فهمیدم اصلا هیچی، بلش کن. معلم پرورشی وضعیت عجیبی داشت، واقعا عجیب بود. ریش ستاری داشت، اینطوری هم ریش داشت هم میتونست توی لپش رو از ته بزنه راحت به روز بشه. بعد مرد گنده سویشرت ورزشی آبی میپوشید که خودش رو به درجه های خاصی از کول بودن بکشونه. یعنی بین معلم های دیگه میدیدیش میگفتی جون. بعد یهو در ایام عزا لباس مشکی پوشید تا ته دکمه. اون سوراخ لپش رو هم دیگه نمیزد، این ریشش میرفت تا تو چشش. اخم هم میکرد و حواسش بود که لبخند نزنه تو اون ایام. کلن چیزش شیر تو خطی بود دیگه. یه وقتای طرف شیرش رو میدی، یه وقتای طرف خطش رو. ولی تنها المانی که تغییر نمیکرد، سرما و گرما هم نمیشناخت، ترکیب جوراب و دمپای لاانگشتی بود. ترکیب برنده بود. البته از این دمپای چرمی ها که تسمه داره میره قفل میشه، این از اونا. باز این پای افزار هم مثل خودش بلا تکلیف بود، یعنی نه دمپایی بود نه کفش بود. کلن این بابا حالت میانه ای داشت. حالا اصلا چرا معلم پرورشی؟ مگه قزالالاست این پرورشی باشه؟ این بقیه معلم ها رو از رودخونه میگرفتن؟ حالا کار عمده معلم پرورشی در زمان کلاس پادرمیونی و ریش ستاری گرو گذاشتن برای بچه های شیطون اخراجی بود که بتونن برن سر کلاس بشینن. کلن یک حالت محمد جواد ظریف طوری داشت. بعد یهو اون روی شیریش بالا میومد. گفتم که حالات شیر و خط داشت. اون روی شیریش بالا میومد، میافتاد به جون بچه ای که عکس هندی آورده بود مدرسه. اون لحظه شمر ابن زلجوشن پیشش حر ابن یزید ریاهی بود، جابر ابن حجاج پیشش عمر ابن سعد ابی وقاص بود. ناظم و مدیر و معلم میدن این الان داره بچه مردم رو تیکه پاره میکنه، میومدن بچه ها رو از دست این کله شیری نجات میدادند. خب معلم پرورشی روی معصیت حساس بود. به خصوص معصیت کبیره، اون دیگه خیلی حساس بود. حالا عکس هندی چی بود؟ نمیدونم شما هم داشتید یا نه. شما برو الان تو این ویدیو کلوب جلد فیلمای هندی رو نگاه کن، مجوز ارشاد هم دارن. همون عکس هندی ماست، زنان پوشیده هندی که حالا یه خورده سرخاب سفیداب کردند و طبیعتاً روسری هم به سر نداشتند. اینا برای ما قدغن بود اون دوران. خودم یه دونه شو دست بچه ها دیدم، دوبار کتاب سیاحت غرب رو خوندم که بشور ببره. معلم پرورشی زنگ بعد یه آب میذاره سر صورتش، خودشو آروم میکرد و میومد سر کلاس. لپش، اون قسمت خالی شده ستاری، سرخ شده بود. کلن برای بچه های سیاسوخته کویری اون پوست زیاد شفاف و وسوسه انگیز بود. خلاصه معلم پرورشی سر کلاس میومد و میگفت البته شما بچه های پاکی هستین، ولی عده ای از نوجوانان که تو این کلاس هم نیستند اسیر نفس اماره میشن. لذات مادی رو به معنوی ترجیح میدن. زرق و برق زندگی میگیرتشون. و اینا آخر عاقبتشون چی میشه؟ ما دست جمعی داد میزدیم ایمان، تقوا، عمل صالح. چون جواب اکثر سوالات یا ته همه مباحث معلم پرورشی به این ستا میرسید دیگه. ولی معلم پرورشی سگرمه هاش رو کشید توی هم که نه، چی میگید؟ عاقبت جهنمه، جهنم. اونجا کسانی که اسیر نفس و بدن مادی هستند و لخت توی آتش سوزان البل. ما همون روی کلمه لخت مغزمون قفل میشد دیگه. اون عظمت عذاب جهنم رو فراموش میکردیم، میرفتیم توی تصورات که یعنی واقعا همه لختند، بعد کامل لختند، این کامل کامل، قشنگ کامل.
آهای دنیا نگاه کن ببین عاشق ترینم، تو عاشقای دنیا کلام آخرینم، نگاش قلبم منو سید خودش کرد، با حرفای قشنگش منو خام خودش کرد. میخوام دنیا نباشه اگه از من جداشه، یه دل تو سینه دارم میخوام اونم فداشه، میخوام 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 اونم فداشه.
با همه این احوالات معلم پرورشی خط خوبی داشت، صدای خوبی داشت، گروه سرود و تئاتر درست میکرد، اردو میبرد، دمش گرم. اینا خیلی خوب بود واقعا، ولی اصلا طرفدار نظریه هنر برای هنر نبود. همه این کارها رو میکرد تا تش اون زهر خودش رو بریزه، اون نصیحتها رو بکنه، اون شعارها و ایدئولوژیها رو بکنه تو کله کچل ما. و حالا سخنی با معلم پرورشی. سلام معلم پرورشی، امیدوارم صدای منو نشنوی. حالا مهمم نیست، نمیدونم الان کجا هستی و چی کار میکنی، این یکی دیگه هیچی اهمیت نداره. من همون شاگرد اول راهنمایی هستم که برای جشن 22 بهمن یه تئاتر کمدی نوشته بودم، یه اخبار طنز. متن رو خوندی و گفتی کی نوشته؟ گفتم خودم. نگاهی کردی که آره تو راست میگی. بعد گفتی فقط قسمت گرانی و نبود کوپن رو حذف کن، بقیهش رو بخون. بسم الله اولش هم یادت نره، برکت کاره. معلم پرورشی عزیزم، میدونم اینا که گفتم یادت نیست. الان اگه عمرت به دنیا باشه، یه گوشه نشستی داری حقوق اندک بازنشستگیت رو سقف میزنی و زیر مشکلات میزایی. معلم پرورشیم، من از تو خیلی چیزها آموختم. آموختم حضور و غیاب خداوند برای نماز کافی نیست و باید حضور در نماز ضمانت اجرایی جدیتری داشته باشه. آموختم که دانش آموزان سرکش را می شود به بهانه گچ آوردن در دفتر لو داد. با زیر آبزنی می شود جای کچل دیگری را در گروه سرود گرفت. آموختم تا بخشنامش نیامده بی خودی شاد یا غمگین نباشم. آموختم که فقط در انتهای مسیر راه پیمایی حضور غیاب می شود و در بین راه پیچیدن در کوچه های فرعی و فرار خیر دنیا را دست کم ندارد. آموختم وسط بایستم و منتظر بخشنامه ها و آیین نامه ها باشم. آموختم جلوی بازرسین اداره دستم را مثل زائرین حرم در آن عکس های مرسوم روی سینه بچسبانم و خم بشوم. معلم پرورشی عزیزم، من از تو بسیار آموختم. آموختم دنیا و آدمهاش آنقدر تناقض دارند که باید با طنز فقط بهشون خندید. معلم پرورشی عزیزم، سکت روحت. ممنون که به شکل محمد پسندی از پادکست طنزپردازی حمایت کردید. حمایت شما، معرفی کردنهای شما باعث شده کارم رو ادامه بدم. دمتون گرم. و ممنون از حامی مالی این اپیزود، کارنامه. یه بار دیگه یادآوری کنم که یه محتوای تصویری هم در کانال یوتیوبی نیو گپ داریم. همین الان ویدیو گفتگویی که با مهنوش رضایی داشتم درباره پشت صحنه ساخت طنزپردازی در این سالها، کامنت‌ها، حواشی، سختی‌ها، دلخوشی‌ها، همه چیز. درباره همه چیز گفتگو کردیم. لینک کانال یوتیوب نیو گپ توی توضیحات اپیزود هم هست. ممنون از همه دوستانی که برای ساخت پادکست کمک کردن، از تک تک اعضای گروه تحریریه پادکست تا حامیان مالی و مخاطبانی که حمایت کردن به شکلهای مختلف، و ممنون از مهنوش رضایی، مسئول روابط عمومی، گرافیک بهنام عزیزی، موسیقی تیتراژ مهدی آقایی، و من محمد بودم، مبصر 3 ساله پادکست در گوشه ساکت تری آپارتمان اواخر بهمن ماه 1401. فعلاً.